یه مطالب و گزارش ها بپردازیم در همراهی مهرداد میردامادی، یادآوری سرخط مهمترین خبرها رو خواهیم شنید.
با سلامی مجدد. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت های روزافزون در شرق اوکراین در ساعت نخستین بامداد روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. مارک لای گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، گفت که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روسیه حدود 35 تا 40 هزار نیروی نظامی مجهز را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است. دولت اوکراین تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه به جدایی طلبان مهلت داد تا سلاح‌های خود را تسلیم کنند و اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای برای مقابله با آنچه تجاوز روسیه خواند آغاز می‌شود. آمریکا می‌گوید شواهد کاملا بیانگر دست داشتن مسکو در رویدادها در شرق اوکراین است و اشغال ساختمان‌های دولتی ارتباطی با حرکات خودجوش مردمی ندارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی بر مذاکرات هسته‌ای تأثیری نداشته است. رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که ایران برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ دیگر در نطنز نیاز خواهد داشت. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز یکشنبه گفت جنگی که از 3 سال پیش در کشورش آغاز شده و تا امروز بیش از 150,000 کشته بر جای گذاشته است، به نقطه عطف خود رسیده است. فرمانده سپاه روز یکشنبه در همایش بهداشت و سلامت اعلام کرد که اسلامی شدن برخی دستگاه‌ها به کندی پیش می رود. محاکمه بیش از 30 تن از مقام های دوره قدرت معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی، از امروز در این کشور آغاز می شود.
با سپاس از مهرداد میردامادی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی درباره ثبت نام برای دریافت یارانه ها خواهیم داشت و همچنین گزارشی درباره سخنان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که گفته 3 ماه پس از توافق ژنو تاکنون هیچ کدام از قطعات هواپیما به ایران نرسیده. در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های ایران رو ورق می‌زنیم و پس از اون با فرج سرکوهی نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای فرهنگی هنری و سرانجام با بردیا افشین سری به جهان موسیقی می‌زنیم و موسیقی هم می‌شنویم و همچنین پیامک‌های شما، منتظر دریافت پیامک از جانب شما هستیم با شماره‌های 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. روز یکشنبه در پنجمین روز از فرایند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، نوبت کسانی بود که رقم آخر شماره کد ملی آنها عدد 4 است تا فرم درخواست دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم را پر کنند. فریدون زرنگار.
ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی وارد پنجمین روز خود شده است. محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت پرداخت یارانه نقدی به همه افراد از سوی دولت پیشین توجیه قانونی داشت، اما برابر قانون هدفمندی و قانون بودجه 93 دولت اجازه دارد که فقط به افراد نیازمند یارانه نقدی پرداخت کند و تشخیص افراد نیازمند هم بر عهده دولت است. بنابراین و به گفته آقای پور مختار، اقدام دولت 11 بیشتر مبتنی بر انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی است. به گفته این نماینده مجلس، اما اشکال اساسی که در کار دولت برای انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی وجود دارد این است که دولت معیاری برای تشخیص نیازمندی به دریافت یارانه ندارد. این در حالی است که سعید زمانیان دهکردی، نماینده شهر کرد، روز یکشنبه در مجلس گفت که قانون هدفمندی یارانه ها عوض نشده است.
در قانون یارانه ها تغییری صورت نگرفته، باید قانون اجرا شود. دولت دقیقاً باید بگوید در مسئله هدفمندی میخواهد چه کاری انجام بدهد.
در این میان اختلاف بر سر چگونگی کسب اطلاعات از توان مالی متقاضیان همچنان ادامه دارد. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری مهر درباره اطلاع از حساب‌های بانکی متقاضیان گفت در تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات شفافی هستیم. تا زمانی که اطلاعات شفاف وجود نداشته باشد تصمیم گیری امکان پذیر نیست و دولت نمی‌خواهد از این اطلاعات علیه کسی استفاده کند. در حالی که محمد علی پورمختار نماینده کبودراهنگ در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت قانونگذار به هیچ وجه به دولت اجازه نداده است که حساب بانکی و منابع و دارایی‌های افراد را برای تشخیص نیازمند بودن یا نبودن آنها به یارانه تحقیق و تفحص کند. بنابراین پایش اطلاعاتی فقط بر مبنای اطلاعاتی است که مردم در هنگام ثبت نام برای یارانه در فرم تقاضا ارائه می‌کنند. در این میان بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت 80% جایگاه‌های سوخت برای اعمال افزایش قیمت سوخت آماده شدند. آقای حاج محمد رضا با اشاره به اینکه این اتحادیه از همان ابتدا موافق تک نرخی شدن بنزین و گازوئیل مصرفی بوده است، درباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مصرفی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم گفت هنوز ابلاغیه رسمی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مصرفی به دست اتحادیه جایگاهداران نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از اوایل اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین و گازوئیل اجرایی می‌شود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای برای ما نوشته آقای روحانی خجالت نمی‌کشی این همه به ملت دروغ میگی؟ آقای روحانی به قول شما روحانیت روز قیامتی هم هست. امضا سعید از بروجرد. و شنونده دیگری هم نوشته دیکتاتور تا کی میخواد این ملت ستم دیده رو اذیت کنه؟ شنونده‌ای که خودش رو ماد معرفی کرده از ایران. ادامه گزارش ها. یکی از بندهای مهم توافقنامه ژنو به آزادسازی صادرات قطعات هواپیما به ایران و لغو این تحریم اختصاص داشت، اما به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور بعد از گذشت 3 ماه از توافق مذاکرات ژنو و انجام مذاکرات ژنو، با وجود صدور مجوز صادرات قطعات هواپیما از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، هنوز قطعی وارد ایران نشده. آزاده اسدی.
3 ماه از توافق ژنو گذشته و هنوز یکی از بندهای آن اجرا نشده است. بندی که برای صنعت هوانوردی ایران حیاتی است. آزاد شدن و شکستن تحریم صادرات قطعات هواپیما به ایران بعد از توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران که در آذر ماه 92 به عنوان یکی از بندهای اصلی اعلام شد. اما حالا علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است با اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز صادرات قطعات هواپیما به ایران را تنها برای شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک صادر کرده، اما هنوز خبری از ورود قطعات مدرن هواپیما به کشور اعلام نشده و این بند توافقنامه ژنو کامل اجرا نشده است. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش داده میزان واردات وسایل نقلیه هوایی و فضایی همراه با اجزا و قطعات در سال 92 خورشیدی نسبت به سال قبل از آن دست کم 54% کاهش داشته است. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در تهران بخشی از این تأخیر و عملی نشدن این بند توافقنامه را مرتبط با تشریفات اداری می‌داند.
می‌کنم که دولت بیش از اندازه الان مشغول طرح‌های بزرگتری هست که وقتش گرفته، ضمن اینکه فقط تصمیم‌گیری برای فروش موتور یا تعمیر موتور هواپیمای ایرانی کارو تموم نمی‌کنه، به دلیل اینکه سال‌ها این ارتباط متوقف بوده، برای برقراریش هم احتیاج به بستن توافق‌های جدیدی هست با همون مؤسساتی که در اروپا از طرف شرکت هواپیمای بین‌المللی قراره که موتورهای هواپیمای ایرانی رو تعمیر کنن یا قطعاتش تحویل بدن. تشریفات هم قطعاً یکی از موانع این هست که اثر این تصمیم‌ها به موقع آشکار بشه.
در دی ماه گذشته وزارت بازرگانی آمریکا با صدور فرمانی اضطراری عطف به قانون ضد تروریسم در کنترل صادرات اعلام کرد که صدور 2 موتور هواپیمای ایرباس به ایران متوقف شده است. اما خبرگزاری رویترز نیمه فروردین ماه 93 اعلام کرد بوئینگ، بزرگترین کارخانه هواپیماسازی جهان، موفق شده مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما را به ایران از وزارت دارایی آمریکا بگیرد. همزمان جنرال الکتریک، بزرگترین تولید کننده موتور و قطعه هواپیما، هم اعلام کرد و برای تعمیر هواپیماهای ایرانی اجازه گرفته است. در این گزارش رویترز از قول سخنگوی بوئینگ گفته شد بر اساس این مجوز تنها اجازه فروش قطعات هواپیماهای مسافربری داده می شود که پیش از سال 57 خورشیدی به ایران فروخته شده باشند. این یعنی بوئینگ اجازه نخواهد داشت برای خدمات رسانی به هواپیماهایی که پس از این تاریخ به ایران فروخته شده معامله ای انجام دهد. بر اساس گفته‌های سخنگوی بوئینگ، قطعاتی که اجازه فروش آنها را صادر کرده به قطعاتی محدود می‌شوند که برای ایمنی پروازها ضروری باشند. علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفته است بر اساس ماده 44 کنوانسیون شیکاگو، دولت آمریکا موظف به تامین ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی است و با جلوگیری از دسترسی ایران به این سرویس‌های فنی به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرده است. مسئول مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران در مورد میزان امنیت و شرایط فنی هواپیماهای ایرانی به خصوص در سال گذشته میگوید
هواپیماهای ما با استانداردهای بین‌المللی دارن پرواز میکنن، هم در فضای داخلی هم فضای بین‌المللی. بسیاری از این هواپیماها هم اکنون به فرودگاه‌های مختلف اروپا پرواز میکنن که اگر این استانداردهای مورد نیاز سازمان هواپیمای کشوری بین‌المللی نباشه باشن هیچ کس اجازه پرواز نمیده و محدود میکنه، کما اینکه خیلی شرکت‌های هواپیمایی هستن که هواپیماهاشون نمیتونن به اروپا بفرستن. در سال گذشته در هیچ فرودگاهی در اینجا نه اختیاری داشتیم نه مشکلی داشتیم برای فرود هواپیماهامون.
ناوگان هوایی ایران از ابتدای انقلاب 57 به دلیل تحریم‌های آمریکا و سپس بقیه کشورها فرسوده شده است و بروز نقص فنی در هواپیماهای مسافربری باعث شده چند سانحه هوایی مرگبار در سالهای اخیر رخ دهد.
همانطور که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. برای اونهایی که طرفدار مطالب مهم روزنامه هستند صفحات روزنامه های امروز رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه اطلاعات شروع میکنید که از پیشنهاد جمهوری اسلامی به کشورهای 5 به علاوه 1 برای مشارکت در باز طراحی راکتور عراق خبر داده.
بله، روزنامه اطلاعات امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و آقای صالحی در این گفتگو خبر داده که جمهوری اسلامی از مدتی پیش به کشورهای 5 به علاوه 1 پیشنهاد داده تا اونها در بازطراحی راکتور عراق مشارکت کنند با جمهوری اسلامی. البته آقای صالحی در این گفتگو اشاره کرده که مقام‌های کشورهای 5 به علاوه 1 در جریان مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند که همچنان ممکن است راکتور آب سنگین عراق منجر بشه به فعالیت‌های نظامی هسته‌ای و آقای صالحی گفته که ما تلاش کردیم که این بار به نفع کشورهای 5 به علاوه 1 شک کنیم و به همین دلیل این پیشنهاد رو به اونها دادیم تا اونها در طراحی، یعنی بازطراحی و تجدید نظر در قلب راکتور هسته‌ای عراق با جمهوری اسلامی مشارکت بکنند تا هر گونه شک و شبهه‌ای از جانب کشورهای 5 به علاوه 1 برطرف بشه.
احتمال افزایش تعرفه‌های پزشکی در مراکز درمانی دولتی عنوان مطلبی است در روزنامه شرق. این تعرفه‌ها چقدر قرار افزایش پیدا کنه آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته حدود 50-60% احتمال افزایش تعرفه ویزیت پزشکان و همچنین بیمارستان‌های دولتی وجود داره و البته این روزنامه اشاره کرده که مثلث وزارت بهداشت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی در روزهای اخیر این مصوبه رو تصویب کردن و دنبالش هستن که اون رو به اجرا بگذارن. روزنامه شرق نوشته که به ویژه سازمان نظام پزشکی تاکید داره که با توجه به نرخ تورم 49% در حوزه بهداشت و درمان دست کم ویزیت و تعرفه های پزشکان و همچنین بیمارستان های دولتی در سال 93 باید بین 50-60% افزایش پیدا بکنه و البته این روزنامه، یعنی روزنامه شرق، این پرسش رو مطرح کرده که آیا مردم توان مالی پرداخت افزایش 60% هزینه های بهداشت و درمان رو خواهند داشت یا نه. در این حال روزنامه شرق یادآوری کرده که از سال 83 تا کنون بین 400-700% در بخش بهداشت و درمان افزایش قیمت داشتیم.
افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت عنوان مطلب مفصلی است در روزنامه جام جم و شما حتما درباره سخنان مخالفان و موافقان این طرح در مجلس برای ما خبرهایی دارید.
بله، روزنامه جام جم امروز گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح افزایش جمعیت در ایران یک گام برای افزایش جمعیت برداشته و این روزنامه اشاره کرده که مخالفان و موافقان در مجلس بر سر این طرح با هم دیگه بحث‌های رو مطرح کردن، از جمله آقای محمد حسین شهریاری که رئیس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی هست و از طراحان این طرح به روزنامه جامع جم گفته که ما در صدد هستیم با تصویب نهایی این طرح گامی برداریم به سوی رساندن جمعیت ایران به 300 میلیون نفر، چون ایران به گفته ایشون 300 میلیون نفر ظرفیت داره. اما آقای مهرداد لاهوتی که از نمایندگان مخالف این طرح در مجلس بوده به روزنامه جامع جم گفته که این طرح بسیار افراطی هست، به این دلیل که در بخشی از این طرح که یک فوریت اون به تصویب رسیده هر گونه محدودیت در فرزند آوری و همچنین مسائلی از قبیل وازکتومی ممنوع اعلام شده و حتی تبلیغات اینها در رسانه ها هم ممنوع خواهد بود. علاوه بر این آقای مهرداد لاهوتی گفته که برای افزایش جمعیت باید زیر ساخت ها فراهم بشه در حالی که در ایران چنین نیست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، فراخوان 15 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک با امضای مرضیه برومند انتشار یافت. مرضیه برومند که دبیر جشنواره است. میخواستم درباره این فراخوان و اینکه چه تصویری از جشنواره به دست میده ازتون بپرسم.
خب نخستین تصویری که از خود همین امضا برمیاد امضای خانم مرضیه برومند هست، چون به هر حال ایشون یکی از خلاقان عرصه تئاتر عروسکی هستند و امیدواریم که ایشون با اون کاراکتر هنریشون دبیری این جشنواره رو پذیرفته باشن و اگر چنین باشه طبیعتاً احتمال داره که جشنواره خوبی باشه. فراخوانی که منتشر شده، گفتم که از خود ایشون گفتن که من از هنرمندان دعوت میکنم که در فراخوان شرکت بکنن، بعد گفتن هدف ما این استش که تجربه های ملی و بین المللی رو در این جشنواره به نمایش بگذاریم و همچنین توجه جلب بکنیم به خلق آثار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی ملی مثل قصه ها و افسانه های ایرانی. بخش های مختلفی هم در جشنواره گفتن ما یک مسابقه نمایشنامه‌نویسی خواهیم داشت که در این مسابقه کسانی شرکت بکنن که شخصیت های عروسکی سنتی و بومی ایران قهرمانان نمایشنامه‌شون هستن. بعد یک بخش نمایش صحنه‌ای خواهد بود که هم بخش ایرانی خواهد داشت، هم گفتن بخش بین‌الملل خواهیم داشت و نمایش‌های فضای باز. حالا باید ببینیم که چه پاسخی به این فراخوان داده میشه و جشنواره چه روندی پیدا می‌کنه.
آقای سرکویی، امروز درباره اکبر رادی هم برای ما صحبت‌هایی دارید، چرا که سرانجام اعلام شد که نمایش تانگوی تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی که چند بار اجراش به تعویق افتاد از اول اردیبهشت به صحنه میره.
بله، حدود یک سال خورده ایست که همه علاقمندان به تئاتر انتظار دارن که این نمایش به صحنه بره. چندین بار به تعویق افتاده به دلایلی که جلوش گرفتن، یا پول ندادن یا سالن ندادن و غیره، یا بهانه آوردن. به هر حال این نمایشنامه رو احادی مرزبان کارگردانی میکنه که میدونیم که تقریبا متخصص کارگردانی آثار اکبر رادی از زمانی که آقای رادی زنده بودن، هادی مرزبان اغلب آثارشون رو اجرا کردن و آقای رادی هم خیلی راضی بودن از کار ایشون. حالا جالب این استش که این بار قرار است که علی نصیریان که نیازی دیگه به معرفی نداره، یکی از بهترین بازیگران و نمایشنامه‌نویسان ما هستند، در این نمایش بازی کنه. یعنی علی نصیریان، امین زندگانی، فرزاد کابلی و فردوس کاویانی قرار است در نمایش بازی کنند و همونطور که شما گفتین، گفتن که اول اردیبهشت ماه در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت. امیدواریم این بار دیگه به تعویق نیفته. تانگوی تخم مرغ داغ داستان بسیار زیبایی داره. خود آقای رادی میگه که من اسم این نمایشنامه رو از این گرفتم که در زمان گذشته یکی از شکنجه‌ها این بودی که تخم مرغ داغی رو به اون به اصطلاح بخش خاص بدن آدمی فرو می‌کردن و اون یک نوع شکنجه بود و می‌دیدم که این یک تحقیر و هولناک جسم بود و دیدم استعاره نابی برای زندگی ماها که همه ما رو یک تخم مرغ داغ رو به قول خودشون کردن اون جای ما و ما تند و با شکنجه رقص میکنیم، تانگو، یک تانگوی وحشیانه. در واقع نشون میدن که چطور به اصطلاح زندگی آدمی در این شرایط تحت تاثیر ثروت و قدرت قرار میگیره و داغون میشه. خود رادی گفته که این درام نقطه بلورین ایمان من به حیثیت آدمی است. وقتی نمایشنامه اجرا بشه طبیعتاً باید دربارش بیشتر صحبت.
خبرهایی هم از نمایشگاه های عکس و نقاشی برای ما دارید امروز.
بله، چند نمایشگاه به تازگی افتتاح شدن. یکی تابلوهای آبرنگ فریبا فهیمی هستش که 20 تابلو با تکنیک آبرنگ هست که طبیعتا موضوعش هم بیشتر مثل همه آبرنگا طبیعت هست، البته یک پورتره و یک تابلو آبستر هم هستش. بعد نمایشگاه نقاشی های امیر افسری در گالری سیرون افتتاح شد و نمایشگاهی دیگری به عنوان عکس‌های سه‌بعدی الله‌یار نجفی که در گالری آران افتتاح شده که اینها دیدنی است.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکوی.
من تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
در میان پیامک‌هایی که دریافت کردیم، شنونده‌ای نوشته خواستم به آقایان و مسئولان بگم یه خورده به فکر ملت ایران باشید، قدر مردم رو بدونید، همش به فکر سوریه، لبنان، فلسطین نباشید، حق مردم رو اینقدر نبخشید، یک روزی میرسه که جایی توی این کشور ندارید، ملت ایران از حق یارانه خود نگذرید. امضا میم ه. خب بردیا افشین منتظرمونه ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خبرهایی داره.
سلام، به نظر میاد علیرضا افتخاری خواننده مطرح آوازهای ایرانی دوباره به روزهای پرکارش بازگشته. افتخاری فروردین ماه امسال 56 ساله شده. او پیشتر گفته بود امسال سال 93 قرار تور اجراهاش رو در شهرهای مختلف ایران برگزار کنه و حالا هم به تازگی گفته به زودی آلبومی رو منتشر میکنه، آلبومی که آهنگساز قطعاتش حسین پیرنیا است. علیرضا افتخاری اسفند ماه سال گذشته بعد از چندین سال دوری از صحنه برای بار اول اجرای زنده رو در تهران برگزار کرد. او در 4-5 سال گذشته بسیار کم کار بود، نه کنسرتی رو برگزار کرده بود و نه آلبومی رو منتشر، در حالی که افتخاری در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 خورشیدی از پرکارترین هنرمندان در ایران به حساب می اومد. آمد آمد با دلجویی گفتا با من تنها بنشین، برخیز و ببین گلهای خندان سهرایی، از سهرا دریاب این زیبایی را.
تو که غمی نشسته ای ز جهان دل، گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو.
بازسازی آهنگ معروف تنها منشین با اجرای آواز علیرضا افتخاری. همونجوری که گفتم این هنرمند به زودی قرار آلبومی رو منتشر کنه، آلبومی به اسم پادشاه فصلها با آهنگسازی حسین پیرنیا، و این آلبوم در چند روز آینده وارد بازار میشه. اما شنبه این هفته آهنگی رو در این برنامه پخش کردم که اجرای مشترک بود از پیام صالحی و شراره فرنژاد، دو عضو گروه آریان، آهنگی به اسم تو خوبی. انتشار این آهنگ شایعه ای رو تقویت کرده که در این چند ماه به گوش می رسید، شایعه ای که حکایت می کنه دیگه گروه پرطرفدار آریان قرار نیست فعالیت کنه. به این شایعات وقتی دامن زده شده بود که آلبوم پنجم گروه آریان سال گذشته به بازار نیومد. آلبومی به اسم آریان 5 که بارها و بارها گفته شده بود قراره تا اواخر سال 92 منتشر شه. علاوه این به نظر میاد علی پهلوان از اعضای گروه فعالیت چندانی نداره. اما شراره فرنجاد عضو گروه آریان در مصاحبه تازه گفته این شایعات هیچ کدومشون صحت نداره و آریان قراره که حتما آلبومش رو در نیمه اول سال 93 منتشر کنه. این آهنگی به اسم گل آفتاب گردون از گروه آریان، گروهی پاپ پرطرفدار که اواخر دهه 70 در ایران شکل گرفته بود. آهنگ گل آفتاب گردون از اولین آلبوم گروه از آلبومی به همین اسم که در مطرح شدن نام گروه آریان بسیار تأثیرگذار بود. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که به نظر میاد بیشتر از همه در سر کار به اون گوش داده میشه. سپاتیفای سرویس اینترنتی پخش موسیقی تحقیقی رو به همراه دکتر آنلی هاکه انجام داده برای درک عادات شنیداری مردم در سر کار. تحقیقی که نتیجهش نشون میده 36% مردم به این دلیل سر کار آهنگ گوش میدن که روحیه‌شون بالاتر بره و 20% هم به خاطر فرار از کار حوصله سربرشون. اما این تحقیق به این نتیجه رسیده که آهنگی که بیشتر از همه سر کار طرفدار داره آهنگی از ادل، هنرمند مطرح بریتانیایی، آهنگی به اسم به اعماق غلطیدن، آهنگی از دومین آلبوم این خواننده و آهنگساز 26 ساله، آلبومی به اسم 21 که ادل در 21 سالگی اون رو منتشر کرده بود. ادل 2 سال پیش در مراسم گرامی 2 جایزه مهم بهترین آهنگ سال و بهترین ضبط سال رو برای این آهنگ به دست آورده بود که با هم بهش گوش میدیم. Discover.
خب خودتون دیگه عادت دارید، میدونید که در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنین میدونید که صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره از طریق رادیو. ساعت 8 بامداد و همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. از عادل هم ترانه شنیدید. با سلام و صبح بخیر مجدد به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که همچنان رادیو فردا رو انتخاب کردید برای آگاهی از مسائل روز. در این ساعت هم پیش از پرداختن به گزارش ها بار دیگه از خبرها آگاهی می‌یابیم، همچنان در همراهی مهرداد میردامادی. صبح بخیر به شما مجددا.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌های روزافزون در شرق اوکراین در ساعت نخستین بامداد روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شد. مارک گلاید گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، گفت که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روسیه حدود 35 تا 40 هزار نیروی نظامی مجهز را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است. دولت اوکراین تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه به جدایی طلبان مهلت داد تا سلاح‌های خود را تسلیم کنند و اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای برای مقابله با آنچه تجاوز روسیه خواند آغاز می‌شود. آمریکا اعلام کرد شواهد کاملا بیانگر دست داشتن مسکو در رویدادها در شرق اوکراین است و اشغال ساختمان‌های دولتی ارتباطی با حرکات خودجوش مردمی ندارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه گفت که عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی بر مذاکرات هسته‌ای تأثیری نداشته است. رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که ایران برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ دیگر در نطنز نیاز خواهد داشت. در حال حاضر در تأسیسات نطنز 20,000 سانتریفیوژ نصب شده است. این در حالی است که ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو اجازه ندارد که بر تعداد سانتریفیوژهای خود بیفزاید. این توافق در روز 29 تیر ماه به پایان می‌رسد و ایران و گروه 5+1 تا آن زمان فرصت دارند که به توافق دراز مدت دست یابند. آقای صالحی در این مصاحبه نگفت که راه حل ایران برای تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر چیست. فرمانده سپاه روز یکشنبه در همایش بهداشت و سلامت گفت اسلامی شدن برخی دستگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری افسود همه دستگاه‌های نظام اسلامی باید همه چیزشان و همه روش‌ها، نظام‌ها، آیین‌ها و فرهنگ سازمانیشان مبتنی بر مبانی دینی اسلام باشد. وی توضیح نداد که کدام بخش از نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر به گفته او به اندازه کافی اسلامی نیست. در خبری دیگر، به گفته مقام‌های محلی در پی تیراندازی یک مرد حدوداً 70 ساله در برابر یک مرکز یهودیان در شهر اورلند پارک در ایالت کانزاس در آمریکا 3 نفر کشته شدند. به گفته جان داگلاس، فرمانده پلیس اورلند پارک، مرد مهاجم بعد از کشتن 3 نفر و مجروح کردن 2 نفر دیگر دستگیر شد. این تیراندازی در آستانه آیین‌های عید یهودی پس که از روز دوشنبه آغاز می‌شود رخ داده است. اما هنوز روشن نیست که این تیراندازی یک اقدام ضد یهودی بوده یا نه. 2 تن از قربانیان این حادثه یهودی بودند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز یکشنبه گفت جنگی که از 3 سال پیش در کشورش آغاز شده و تا امروز بیش از 150,000 کشته بر جای گذاشته به نقطه عطف خود رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، بشار اسد گفت که چه از نظر نظامی و چه از نظر افکار عمومی شرایط جنگ به نفع او تغییر کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای دولتی سوریه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی علیه شورشیان داشتند. نارامی‌های سوریه با اعتراض‌های مردمی برای گسترش آزادی‌های دموکراتیک آغاز شد، اما بعد از سرکوب اعتراض‌ها گروه‌های مسلح در این کشور دست به شورش زدند. در حال حاضر در سوریه در کنار شورشیانی که خود را دموکراسی طلب می‌نامند، گروه‌های اسلام‌گرای تندرو و همچنین گروه‌های قومی نیز با حکومت بشار اسد در حال نبردند.
با سپاس از مرداد میردامادی. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره هشدار عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس به حسن روحانی درباره عدم پذیرش حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل از سوی آمریکا، و سپس گزارشی درباره کاهش ارزش بورس تهران و همچنین گزارشی درباره نگرانی مسئولان کشور در مورد کمبود آب در بخش مهمی از ایران، و همچنین درباره تشویق برای انصراف از یارانه ها هم گزارشی خواهیم شنید تا بپردازیم به شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا این لحظه و ببینیم نتایج اعلام شده کدام یک از کاندیداهای این انتخابات رو پیشتاز معرفی کرده. محمد حسن آصفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به دولت حسن روحانی هشدار داد که اگر ظرف 10 روز آینده از دولت آمریکا درباره عدم پذیرش نماینده ایران در سازمان ملل شکایت نکند، این موضوع را در قالب سوال از وزارت امور خارجه در صحن مجلس بازخواست کنند. دولت آمریکا روز جمعه 22 فروردین اعلام کرد که تصمیم گرفته برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نکند. رضا جمالی.
محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت ظرف 10 روز آینده از آمریکا به خاطر عدم صدور ویزا برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل شکایت نکند، این موضوع در قالب سؤال از وزارت خارجه بازخواست خواهد شد. این نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت اقدام آمریکا در جلوگیری از ورود حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل مغایر با توافقنامه مقر در سازمان ملل است، و افزود که سکوت وزارت خارجه در این مورد غیر قابل قبول است. دولت آمریکا 22 فروردین اعلام کرد به حمید ابوطالبی ویزای ورود به خاک آمریکا را صادر نخواهد کرد. حمید ابوطالبی متهم است در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 دست داشته است. اتهامی که از سوی آقای ابوطالبی رد شده و او گفته است که به عنوان مترجم در سفارت آمریکا حضور داشته است. از سوی دیگر، در حالی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آنچه که سکوت وزارت خارجه در قبال این مسئله خوانده انتقاد کرده است که به گزارش خبرگزاری ایرنا هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل دفاع کرد و گفت که اجازه نمی دهیم گروهی تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کنند. وزارت خارجه ایران همچنین هفته پیش اعلام کرد موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد. گمان زنی های متعددی درباره هدف ایران از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده خود در سازمان ملل مطرح است. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که قدرت لابیگری حمید ابوطالبی برای مذاکره با مقامات آمریکایی میتواند یکی از دلایل این انتخاب از سوی ایران باشد.
انتخاب آقای ابوطالبی به این علت، به خاطر سوابقش، ارتباطاتی که ایشون داره با برخی از افراد شناخته شده‌ای که الان در حال حاضر در آمریکا هستن و این افراد به نوعی نقش لابیگری رو دارن برای جمهوری اسلامی انجام میدن. و چندی پیش هم زمزمه این که ما احتیاج به یک لابی قوی در آمریکا داریم بود و این بوده که آقای ابوطالبی انتخاب شده، ولی اینکه ناگهان این اتفاقات پیش اومده، این برمیگرده به این گروه‌های فشاری که هم در آمریکا و هم در ایران هستن این مطالب رو مطبوعاتی کنن و قاعدتا الان دولت آمریکا رو به چالش بکشه این قضیه و منجر بشه که بخواد با عدم صدور ویزا برای ایشون مواجه بشه، که قاعدتا میتونه برای آقای روحانی و تیمشون هم در داخل ایران دردسر آفرین باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، هفته پیش در واکنش به چالش پیش آمده میان تهران و واشنگتن بر سر معرفی نماینده جدید ایران در سازمان ملل اعلام کرد که سازمان ملل در قبال این دست موارد سیاست یکسان ندارد و با در نظر گرفتن شرایط اعلام موضع خواهد کرد. با این حال این مقام ارشد سازمان ملل افزوده است که این سازمان ترجیح می‌دهد که این موضوع از سوی ایران و آمریکا به طور دو جانبه حل و فصل گردد.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. در میان پیامک‌های شما شنونده ای نوشته: با سلام، ما از طرفداران رادیو فردا در دورترین مناطق ایران هستیم. بعد ایشون گفته خواهشاً در رابطه با حقوق کم معلمان ایران گزارش تهیه کنید و در صورت امکان سعی کنید آهنگ‌ها شادتر باشند. چشم، حتما پیام شما را به گوش مسئولان موسیقی هم خواهیم رسوند. شنونده دیگری نوشته: با سلام و خسته نباشید، واقعا مردم با گرانی‌های سال قبل زندگیشون فلج شده. یک بار دیگه یادآوری کنیم که پیام‌ها و پیامک‌هایی که بازگو کننده نظرات شماست، چه تلفنی چه از طریق اسمس و از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. روز یک شنبه بورس تهران شاهد شدیدترین کاهش ارزش خود در سال 93 بود و همزمان قیمت دلار و سکه طلا هم در بازار آزاد ارز ایران افزایش قابل توجهی داشت. این تحولات همزمان با گمانه‌زنی ها درباره آینده طرح هدفمندی یارانه ها روی داد و باعث افزایش ابهام ها درباره بهبود شرایط اقتصادی ایران شده. بابک غفوری آذر:
1581 واحد معادل 0.07% از کل ارزش شاخص بورس تهران روز یکشنبه کاهش یافت. این میزان کاهش در سال 1393 بی سابقه بود و باعث شد تا روز یکشنبه تبدیل به بدترین روز از ابتدای سال جاری از نظر عملکرد کلی نمادهای معاملاتی در شاخص بورس تهران شود. با کاهش کم سابقه 1581 واحدی روز یکشنبه، بورس تهران از ابتدای سال 93 تا کنون بیش از 5% از کل ارزشش را از دست داده است. این کاهش چشمگیر در حالی روی می‌دهد که مدیران سازمان بورس تهران همچنان با یادآوری عملکرد موفق سال گذشته بورس تهران تلاش می‌کنند چشم‌انداز مثبتی از نمودار حرکتی بورس نشان دهند. با این همه، ورود بورس تهران به کانال 74000 واحدی برای فعالان اقتصادی زنگ هشدار جدی تلقی می‌شود و خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشش از ریزش روز یکشنبه از افزایش جو ناامیدی در بورس تهران به دنبال این ریزش ها گزارش می دهد. احمد علوی، اقتصاددان، درباره کاهش ارزش بورس تهران از ابتدای سال جاری تا کنون چنین می گوید:
با این روند نزولی بازده سال جاری بورس عملا منفی بوده. این البته شگفت انگیز نیست، بلعکس افزایش شاخص بورس در سال گذشته عجیب بود، چون علارغم اینکه متغیرهای کلان اقتصادی روندی رو به نزول داشت، شاخص عمومی بازار بورس تهران اغلب صعودی بود. شاخص بورس معمولا از وضعیت عمومی اقتصاد باید تبعیت بکنه و معمولا میکنه، و اگر چنین نباشه در چارچوب اقتصاد مالی و بورس توجیه پذیر نیست و عواملی بجز عوامل بنیادی اقتصادی در تحولات اون نقش داره. یکی از این عوامل در بازار بورس تهران میتونه عوامل رانتی باشه یا حتی نارسایی‌های ساختاری این بازار.
کاهش ارزش بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه همزمان بود با افزایش قیمت ارزهای خارجی در تهران. صبح روز یکشنبه قیمت هر دلار آمریکا به گزارش خبرگزاری ایسنا در بازار آزاد به 3120 تومان رسید که نسبت به روز قبلش افزایشی 40 تومانی داشت. قیمت یورو، پول واحد 18 کشور اروپایی، نیز از مرز 4300 تومان فراتر رفت. قیمت سکه طرح جدید بهار آزادی نیز با رسیدن به 978000 تومان در روز تعطیلی بازارهای جهانی بار دیگر احتمال نزدیکی ارزش این کالا به مرز روانی 1 میلیون تومان را مطرح کرد. این برای نخستین بار در سال 93 است که قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران به چنین ارقامی می رسند. ارقامی که به گفته فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس نشان دهنده حاکم شدن جو تردید و ناامیدی در فضای کلی اقتصاد ایران است.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. در یک کلام، رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
نوسان های شدید در شاخص های اقتصادی ایران همزمان با نامنویسی از متقاضیان دریافت یارانه و ادامه ابهام ها درباره قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی روی می دهد. تحولاتی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان از عوامل اصلی اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی این روزهای ایران هستند. در مقابل تکانه‌های اقتصادی روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های اخیر نسبت به بازگشت ثبات به اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده ابراز امیدواری می‌کنند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی رحیم میدانی گفته است که 37 میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض بحران آب هستند. همزمان روز یکشنبه حمیدرضا جانباز، مشاور وزیر نیرو، از پروژه‌هایی برای جلوگیری از مشکل کم آبی در کلان شهرها و روستاها خبر داد. بر پایه آخرین آمار مسئولان دولتی، اکنون 517 شهر در ایران در معرض بحران کم آبی قرار دارند. شیرین فامیلی.
وزارت نیروی ایران برای تأمین آب در کلان شهرها و روستاهایی که با بحران آب روبرو هستند قصد دارد دست به تدابیر تازه‌ای بزند. روز یک شنبه 23 فروردین خبرگزاری مهر خبر داد که حمیدرضا جانباز مشاور وزیر نیرو اعلام کرده که برای حل مشکل آب در تابستان سال جاری برای 5000 روستا آبرسانی سیار در نظر گرفته شده است. در مورد بحران آب در کلان شهرها هم او از تکمیل سامانه آبرسانی به کلان شهرها و راهکارهای برای مدیریت مصرف نام برده است. یک روز پیش از این معاون وزیر نیروی ایران در امور آب و آبفا از تهران و 10 کلان شهر دیگر همچون عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد به عنوان شهرهایی یاد کرد که به گفته او در معرض تنش آبی قرار دارند. ایران که در منطقه خشک جهان قرار دارد و بسیاری از مساحت آن بیابان است، در سالهای اخیر با بحران کم آبی مواجه شده و کارشناسان و برخی از مسئولان علت آن را مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود می دانند. در مرداد ماه سال گذشته، حمید چیپچیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران از جمله دلایل بحران آب در ایران را برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی و شرب نامید. به دنبال آن در بهمن ماه گذشته وزیر نیروی ایران از نزدیک شدن بحران آب خبر داد و گفت که سطح آبخوان‌ها حدود 20 متر افت کرده است. روز یکشنبه 10 فروردین خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لتیان خبر داده و گفته بود که ذخایر آب قابل برداشت این سدها تنها 35 میلیون متر مکعب و ذخایر سدهای امیرکبیر و طالقان 120 میلیون متر مکعب است، در حالی که به گفته او مصرف آب فقط در شهر تهران روزانه 3 میلیون متر مکعب است. بر اساس تحقیقات و آمارهایی که از مصرف سرانه آب در کشورهای مختلف ارائه شده، متوسط مصرف روزانه آب هر ایرانی 190 لیتر است. با توجه به اینکه استاندارد جهانی 150 لیتر است، این رقم نشان می‌دهد که متوسط مصرف روزانه آب در ایران 40 لیتر بیشتر است. در تهران این رقم به روزانه 220 لیتر می‌رسد. یعنی متوسط مصرف آب هر تهرانی 70 لیتر بیشتر از استاندارد جهانی است. روز شنبه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که مردم در مصرف آب 10% صرفه‌جویی کنند تا تابستان امسال به گفته او با کمترین محدودیت و مشکل سپری شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. بیمه برای همه ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. این خبری است که در کنار تشویق برای انصراف از یارانه‌ها در رسانه‌های ایران منتشر شده تا آنهایی که بر سر انصراف یا گرفتن یارانه‌ها مردد هستند تشویق شوند و از خیر یارانه بگذرند. این گذشتن از گرفتن یارانه‌های نقدی آنطور که دولتی‌ها می‌گویند فرصتی به دولت میده تا یارانه‌ها رو واقعاً هدفمند هزینه کنه. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
انصراف از گرفتن یارانه‌ها، خاصه‌ای که این روزها دولت با تمام ابزارهای در اختیارش از زیرنویس‌های مداوم و مکرر در تلویزیون تا فرستادن پیامک برای ایرانیان یا چاپ و نصب تابلوهای تبلیغاتی در کوچه و خیابان‌های شهرهای بزرگ بر طبل آن می‌کوبد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی نیز چند شب پیش از این با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به استقبال این انصراف‌های داوطلبانه رفت و چنین گفت:
اگر این حرکت اجتماعی که ایجاد شده برای اینکه مردم یارانه دریافت نکنن، اگر این حرکت خودجوش اجتماعی به یک شکل مناسبی پیش بره، یه تجربه اجتماعی بزرگی شکل گرفته در اینکه مردم خواهند دید که خودشون چطوری کمک کردن به اینکه تورم کاهش پیدا بکنه، و فکر میکنم این خیلی خیلی لذت بخش خواهد بود برای جامعه که خود جامعه در واقع در حل مسئله به طور مستقیم مشارکت کرده. البته خب دولت هم اون اقداماتی رو که طبق قانون ذکر شده پس از مرحله ثبت نام دنبال خواهد کرد.
اما این روزها همزمان با تلاش دولت برای قانع کردن مردم برای آنکه از خیر یارانه‌های خود بگذرند، مقاومتی نیز در بین بخشی از مردم در حال شکل‌گیری است که نشانه‌های آن را می‌توان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دنبال کرد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره دلایل این مقاومت و همراه نشدن بخشی از ملت با خواست دولت چنین میگوید:
اونجا که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، منظور از سرمایه اجتماعی همون اعتماد مردم به دولته، اونجاست که مردم حاضر نیستن با طیب خاطر فداکاری بکنن یا فرضاً امکانات خودشون رو در اختیار دولت بذارن. در چنین جوامعی که سرمایه اعتماد پایینه، فرار مالیاتی هم زیاده.
منتقدان خواست دولت برای انصراف از یارانه استدلال میکنند که یارانه حق آنهاست، یا از کمک‌های ایران به کشورهای دیگر مثال می‌آورند و معتقدند که اگر یارانه نگیرند، آن یارانه از کشوری دیگر و سفره‌های مردمانی دیگر سر در می‌آورد، یا به اعداد و ارقام بودجه نهادها و سازمان‌های انتصابی اشاره می‌کنند و ترجیح می‌دهند یارانه برای خودشان باشد تا اینکه در اختیار کارمندان و کارکنان این سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد. گروهی از مخالفان انصراف دادن از گرفتن یارانه‌ها نیز به طعنه می‌پرسند چرا باید از گرفتن یارانه منصرف شوند. این پرسش را دولت به شیوه‌های مختلفی تلاش کرده تا پاسخ دهد، با این هدف که شاید با این پاسخ‌ها شمار بیشتری از یارانه بگیران از خیر گرفتن یارانه بگذرند. از جمله آنها علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که از بیمه همگانی سلامت برای همه ایرانیان خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه کار می‌خواهد بکند.
چه در دفاتر پیشخوان، چه در دفاتر بیمه سلامت، ما شروع کنیم هر ایرانی که فاقد دفترچه است رو صاحب دفترچه کنیم و بر این اساس ارزش دفترچه هم ارزش خوبیه. ارزش دفترچه روستایی رو تقریبا بیش از 3 برابر کرد دولت و ارزش دفترچه هایی که دست مردم خواهد بود در بخش در سایر بخش ها همانند دفترچه های کارمندی خواهد بود. علاوه بر این، وزارت محترم بهداشت درمان هم با کمکی که دولت بهش کرده در خود بیمارستان ها و مراجعه‌ای که مردم با دفترچه به بیمارستان ها میکنن، خروجی از بیمار رو بسیار کاهش میده که من فکر میکنم در مجموع حداقل 10% در برخی از موارد خروج از بیمار در سرجم کاهش پیدا میکنه.
علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌گر غیر دولتی در ایران است، در برنامه‌ای تلویزیونی وعده داده که با فراگیر شدن بیمه همگانی سلامت، کیفیت خدمات دیگر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز ارتقا می‌یابد.
در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه هم 4800 میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها که این منابع شامل افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین افزایش منابع ناشی از انصراف داوطلبانه مردم هست، از این منابع 4800 میلیارد تومان صرف پوشش بیمه کامل درمانی میشه در سطح پایه. خب اگر این سطح بیمه پایه درمان برای همه تضمین بشه از سوی دولت، خب طبیعتاً سازمان تامین اجتماعی که خدمات بالاتری رو نسبت به اون سطح میتونه به افراد تحت پوششش ارائه بده.
آنطور که انوشیروان محسنی بندپی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت میگوید، آنهایی که از یارانه گرفتن انصراف میدهند و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند میتوانند به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. آقای محسنی بندپی در گفتگو با واحد مرکزی خبر شماره ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و مشمول این طرح می شوند را نزدیک به 10 میلیون نفر اعلام کرده است.
تا انشالله بتوانیم نسبت به پوشش بیمه پای سلامت همه افرادی که فاقد بیمه هستن، اونایی که دیگه حاشیه نشین شهرها هستن، بیکارن، کم درآمدن، آمارهای غیر رسمی میگه حدودا 22% جمعیت شهری ما و 4% جمعیت روستاییمون، حدود 10 میلیون نفر، ولی هدف گذاریمون 5 6 میلیون در سال 93 است.
بر اساس قانون بودجه امسال 12000 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش سلامت و 10000 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.
آرش حسن نیا گزارش میداد. بر اساس شمارش 10% از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه پیشین این کشور در دولت حمید کارزای از سایر رقیبان خودش پیشی گرفته. حسین قویمی.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که پس از شمارش 10% از آرا، عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین با 41% از آرا در صدر جدول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. پس از او اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه پیشین با نزدیک به 38% از آرا در ردیف دوم و زلمای رسول با تقریبا 10% از آرا با اختلاف زیادی در ردیف سوم قرار گرفته است. به گفته مقام های افغان این نتایج تنها حاصل 10% از آرایی است که از 26 ولایت جمع آوری و شمارش شده و هنوز آرای 8 ولایت دیگر در این شمارش منظور نشده است. سهر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل درباره آرای سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به رادیو فردا چنین میگوید.
نامزدان دیگر با کسب فیصده‌های متفاوت در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند که عبدالله رسول زیاف با کسب 5.1% آرا، قطب‌الدین هلال با کسب 2.7%، محمد شفیع کلاغا شیرزی با کسب 2.2%، داوود سلطانزی با کسب 0.5% و هدایت امین ارسلان با کسب 0.3% آرا در رایگاه‌های 4، 5، 6، 7 و 8 قرار گرفتند.
بر پایه بیانیه کمیسیون مستقل افغانستان نتایج مقدماتی این انتخابات 4 اردیبهشت اعلام می شود، اما نتیجه نهایی روز 24 اردیبهشت رسما اعلام خواهد شد. شنبه گذشته بیش از 7 میلیون تن از شهروندان افغان که واجد شرایط بودند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شرکت کردند. این انتخابات افغانستان از سوی بسیاری از مقام‌های افغان و رهبران کشورهای غربی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخاباتی آزاد و موفق توصیف شده است. سهر لیوال خبرنگار رادیو آزادی نیز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را با مشارکت بسیار بالای مردم می‌داند.
مشارکت مردم خیلی وسیع و گسترده بود و به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این انتخابات بیش از 7 میلیون افغان از سراسر کشور اشتراک کرده بودند.
با این حال روز یکشنبه نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات افغانستان میگوید که در مجموع 1892 مورد شکایت به صورت رسمی و از طریق دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده است. مسئولان این کمیسیون گفتند که بیشترین شمار شکایات از ولایت بلخ و هرات بوده است. به گزارش رادیو آزادی آقای محسنی میگوید که از میان شکایات رسمی بیش از 8% از شکایات به گونه است که حتی میتواند نتایج انتخابات را به گفته او متأثر سازد و نتیجه آن را تحت تأثیر قرار دهد. وی در این مورد توضیح بیشتری نداده است.
حسین قویمی گزارش میداد. خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. فراموش نکنید که برای آگاهی از تازه ترین خبرها میتونید هر لحظه از روز از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید که لحظه به لحظه در جهت آگاهی رساندن به شما روز آمد میشه و همچنین در برگیرنده گزارش های مستند درباره موضوعات مختلفه که باب سلیقه های مختلفه. از طریق اسمس و ایمیل و تلفن هم میتونید نظرات خودتون رو بیان کنید و همچنین فیسبوک. ممنون از اینکه بامداد امروز با ما بودید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید.